جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 14 روز از آبان 1403 هست. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید و از شما تقاضا میکنیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار خانواده های شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مقام این شهدا را عالی دانستند و گفتند همه شهدا در جایگاه ممتاز و در جوار پروردگار از نعمت الهی برخوردار هستند، اما شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی که خبیث‌ترین دشمن اسلام است، شهادتی برجسته و مهم است. رهبر انقلاب همچنین برای خانواده های این شهدا صبر و آرامش دل مسئلت کردند و افزودند اجر خانواده های شهدا از شهدا کمتر نیست.
همه شما صبر بده و آرامش دل بده. ثانیاً توجه داشته باشید. اولا به مقام عالی اونا راحت هم خوشن متنعم به نعمت های الهی هم به این توجه داشته باشید. بعد هم توجه داشته باشید به این که اینا چقدر شهادتشون شهادت برجسته و مهم نیست، به خاطر همین که در دفاع از کشور در مقابل خبیث‌ترین دشمن ها به اینا توجه داشته باشید.
پیش از این هم و در زمان حمله رژیم صهیونیستی و تعدی این رژیم به خاک ایران، پدافند قدرتمند کشورمان به شدت درخشید و کام مردم را شیرین کرد.
ما جنگ دیدیم، بیدی نیستیم با این بادا بلرزیم. اینا فکر میکنن با این کارا، ببین ایران حقو داره میگه، ببین میگه آقا بچه کشی نکن، آدم کشی نکن، کجاش خلافه؟
صدای دیشبو شنیدین؟
پدافندام گرفتن
رژیم صهیونیستیشون بر حقانیت که قرار نداره، که ظلم میکنن، ظلمم پایدار نیست.
چه صحبتی با عوامل نظامی و پدافند هوایی کشورمون
دیدین؟ همشون میگن که شب و صبحشون یکی شده به خاطر ما. خیلی راحت داریم میریم سر کار، برمیگردیم میگه
دست مریضا دستشون در نکنه، ممنونم از زحمات تمام فردن فرد این یگانهای ویژه، چه سپاه باشه چه ارتش باشه.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت افزایش توان دفاعی کشور به ویژه در حوزه‌های پدافندی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین علت پایداری جبهه مقاومت از ایران تا غزه و لبنان از نظر شما چه هست و چطور چنین فرهنگی میتونه به نسل‌های بعدی منتقل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تجربه هایی که جامعه بشری و به خصوص مردم مقاوم در غرب آسیا، در کشورهای اسلامی که سابقه رویارویی دیرینه‌ای رو با نظام سلطه و استکبار امریکا داشتند، این نتیجه در واقع حاصل شده که هزینه مقاومت و ایستادگی به مراتب از هزینه تسلیم شدن و کوتاه آمدن کمتر هست. امروز وضعیت بعضی از کشورهایی که در طول این قرن اخیر نسبت به امریکا کرنش داشتن، کوتاه آمدن و تسلیم شدن رو هم به لحاظ معیشتی، هم به لحاظ عرض کنم استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی شاهد هستیم. در واقع به نوعی این تجربه به کمک مردم غرب آسیا آمده است که اگر قدرت میخواهند، اگر استقلال سیاسی میخواهند، اگر شرافت ملی میخواهند، باید مقاومت کنند و روی پای خودشون بایستند و در مقابل مطالبات و درخواست ها و انتظارات نظام سلطه‌گر غرب در واقع ایستادگی بکنند. این تجربه رو در لبنان امروز، در فلسطین امروز، در یمن امروز، در عراق امروز میبینیم که در حد اکثر خودش در بین طیف‌های در واقع مردمی رسوخ پیدا کرده و به یک باور عمومی تبدیل شده. این باور کمک کرده به ملت‌های منطقه که تا پایان کار بر پای خود بایستند، مقاومت بکنن، در واقع در تجربه‌های متعددی که در رویارویی با رژیم صهیونیستی در واقع به دست آمده، نهایتاً این رژیم صهیونیستی بوده که به دلیل اینکه بیگانه در این منطقه بوده و در واقع وصله ناجور و ناچسبی بر این منطقه بوده، نهایتاً مجبور به کوتاه آمدن، تسلیم و نهایتاً شکست شده.
بله، و بفرمایید از اهمیت پدافند کشور در افزایش ضریب دفاعی ایران برای ما بگید.
پدافند امروزه به عنوان یک ستون اساسی و اصلی در رویارویی‌های نظامی مطرح است. شاید گذشته نه چندان دور پدافند به عنوان یک عامل درجه دو در مقابل آفند یا حملات تهاجمی میتونست مطرح بشود، اما امروز به دلیل پیشرفت تکنولوژیک و فناورانه در حوزه تجهیزات و سلاح‌ها و کاربری کمتر و ردیف دوم برای نیروی انسانی، بحث پدافند هم به همین میزان اهمیت پیدا کرده. لذا امروز به عنوان یکی از ارکان اساسی رویارویی‌های نظامی بحث پدافند هست. در مورد پدافند کشورمون به اعتراف دوست و دشمن در این اتفاق اخیر و در واقع تعرض اخیر رژیم صهیونیستی، عالی ترین و بهترین عکس‌العمل رو پدافند کشورمون داشته. البته ممکنه این سوال بشه که خب ما 4-5 شهید دادیم در این راه و به هر صورت آسیب‌هایی رو هم متحمل شدیم برابر بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح. این رو باید عرض بکنم که هیچ پدافندی به طور مطلق و به طور کامل و بی‌عیب و نقص قادر به دفع تهاجمات حریف نیست در دنیا. حتی پیشرفته‌ترین کشورها به لحاظ فناوری در پدافند، شما شاهد بودید که ما به راحتی پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها رو که در واقع خودشون رو قهرمان عرصه نظامی در جهان می‌دانند، پایگاه عین الاسدشون رو به راحتی با 15 موشک مورد هدف قرار دادیم و آثار کوبنده‌ای رو بر اونها وارد کردیم. یا رژیم صهیونیستی که به لحاظ فناوری به هر صورت نهایت فناوری پیشرفته توسط آمریکا رو در اختیار داره، چطور زیر ضربات پی در پی موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. بنابراین هیچ پدافندی نیست که به طور مطلق و کامل قادر به دفع تعرضات دشمنان بکند، اما در مقایسه‌ای که وجود داره و عملکرد، ارزیابی عملکرد، پدافند ما بهترین عملکرد رو داشت. دلیلش هم به اعتراف دشمنان ما این هست که اسرائیل یک طرح گسترده تری رو برای ضربه زدن به ما داشت و در واقع اهداف متعددی رو منظور نظر داشت، اهم از اهداف نظامی، اهداف پدافندی، اهداف زیرساختی. اما شاهد بودیم که هواپیماهای فوق پیشرفته F-35 آمریکایی که در اختیار اسرائیل هستند، از فاصله 100 کیلومتری جرأت نکردند به مرزهای ما نزدیک بشن و بسیاری از طرح‌هایی که بارها براش تمرین کرده بودند و در واقع مانور برگزار کرده بودند رو نیمه کاره در این تعارض، در این تعرض رها کردند و برگشتند و اکثر قریب به اتفاق در واقع موشک‌هایی که پرتاب کردند، حتی در درون خاک عراق بر فراز آسمان عراق توسط پدافند ما منهدم شد و تعداد کمی از سد آهنین پدافند ما موفق به عبور شد که اون هم آسیب‌های خیلی جدی برای ما به دنبال نداشت. بنابراین جای تقدیر و تشکر و قدردانی از نیروی پدافند کشور هست، کاری که مقام معظم رهبری به خوبی دیروز در تجلیل از خانواده شهدای پدافند و شهدای پدافند به عمل آوردن.
بله، ممنونم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی خداحافظ.
میکروفون خبرساز.
بازتاب‌های بین المللی یوم الله 13 آبان. میکروفون خبرساز امروز رو بشنوید.
مردم تهران در سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا مقابل سفارت سابق این کشور در تهران علیه آمریکا تظاهرات برگزار کردند و ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار دادند. این حضور و تظاهرات پرشور در تهران و سایر شهرهای کشور بازتاب وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. شبکه الجزیره مباشر با انتشار تصاویری نوشت:
در تهران و تعدادی از شهرهای ایران در سال روز حمله به سفارت آمریکا در تهران تظاهرات برگزار شد. حکومت ایران در آن زمان سفارت آمریکا را لانه جاسوسی عنوان کرد و این روز را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامید.
صفحه گلوبال اینفورمر در ایکس در بازتاب اظهارات سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی روز 13 آبان در تهران نوشت:
سردار سلامی فرمانده سپاه در ایران گفت که ایران و جبهه مقاومت به تمام تجهیزات ضروری برای مقابله با دشمن و شکست آن مجهز خواهند شد. ایران و جبهه مقاومت از تهدیدهای حاکم شرور آمریکا و اسرائیل نمی‌هراسد.
شبکه المیادین هم با انتشار تصاویری از تظاهرات مردم ایران اعلام کرد: جمع زیادی از مردم با وجود تحریم‌های آمریکا علیه کشورشان در سال روز تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 به خیابان آمدند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. بیسان طراف خبرنگار شبکه المیادین در بازتاب تظاهرات سال روز 13 آبان گفت:
پیش از آن که زمان برگزاری تظاهرات آغاز شود، از صبح زود شمار زیادی از ایرانیان در این محل حضور یافتند تا این مناسبت را احیا کنند. تظاهرات امسال در شرایطی برگزار شد که منطقه در وضعیتی استثنایی و در بحبوحه حملات اسرائیلی به غزه و لبنان قرار دارد.
خبرگزاری فرانسه هم ویدیوی راهپیمایی مردم ایران به مناسبت 13 آبان را منتشر کرد. راهپیمایی 13 آبان در رسانه‌های مختلف جهان بازتاب‌های گسترده‌ای داشت، از رسانه‌های عربی تا غربی اروپایی. خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس راهپیمایی 13 آبان را بزرگ توصیف کرد.
با تحلیلگران
تیتر جالب یکی از رسانه‌ها: آمریکا آماده طغیان ترامپ. نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی روزها و هفته های گذشته به دفعات و به شیوه های متفاوت احتمال تقلب در انتخابات 5 نوامبر را مطرح کرده است. در آستانه برگزاری انتخابات، رسانه‌های مطرح آمریکایی از جمله آسوسییتد پرس و CNN با تحلیل اقدامات وی در راستای زمینه‌سازی برای زیر سوال بردن نتیجه در صورت شکست، درباره تکرار آشوب‌های مشابه آنچه 4 سال قبل جامعه آمریکا را به هم ریخت، هشدار دادند. با وجودی که آرای دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات بسیار به هم نزدیک است، اما تحلیلگران آمریکایی همچنان کاملا هریس را شانس اصلی ریاست جمهوری دوره بعدی می‌دانند و می‌گویند که فکر نکنم او نتیجه انتخابات را بپذیرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا:
ترامپ نتیجه را نمی‌پذیرد و ما باید آماده چنین چیزی باشیم. فکر می‌کنم همه باید آماده باشند، زیرا ترامپ هرگز شکست را نمی‌پذیرد. اگر هم شکست بخورد، تقلب و دزدی در انتخابات را پیش می‌کشد که موضوع دشوارتر خواهد شد.
در آمریکا چشم‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه این کشور دوخته شده است. ترامپ می‌گوید که فقط تقلب می‌تواند مرا شکست دهد. طی ماه‌های گذشته بارها رسانه‌ها و کارشناسان این کشور نسبت به تشدید تنش‌های انتخاباتی هشدار دادند. سرنوشت مسائل داخلی مانند مالیات، سقط جنین، مسئله مهاجرت، رمز ارزها و مسائل سیاست خارجی مربوط به جنگ غزه، اوکراین، تایوان، بحران شبه جزیره کره، چرخش به سمت آسیا و مسائل دیگر بین انتخابات گره خورده است. کارشناسان سیاسی میگویند که رأی‌های جنسیتی و میزان مشارکت در انتخابات دو فاکتور مهم تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. مایکل تراگا، متخصص نظرسنجی‌های انتخاباتی در دانشگاه میشیگان:
پیش‌بینی می‌کنند که یک شکاف جنسیتی ممکنه در این انتخابات باشه، یعنی به این شکل که بیشتر مردان به ترامپ رای میدن و خب بیشتر خانوم ها به هریس رای میدن و این تفاوت‌های این یکی مسئله مهم است. بحث دیگه مربوط به این هست که خب در واقع مربوط به شمار رای دهندگان هست و اینکه چه تعداد از مردم میخوان شرکت بکنن. آیا مشارکت مردم بالاتر از حد متوسط و حد میانگین باشه؟ اینکه خب حالا ببینیم این به نفع کی هست و اینکه اگر مشارکت کم باشه به نفع کی میتونه باشه.
شنوندگان عزیز، در خصوص انتخابات امریکا گفتگو میکنم با آقای دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مجری محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم.
ممنونم. از اونجایی که دیدگاه‌ها و مواضع نامزدهای انتخابات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی متفاوتند، به نظر شما علل نزدیکی نتایج نظرسنجی‌ها چه هست و چرا نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی امریکا تا این حد با هم مغایر؟
نتایج نظرسنجی تا به این لحظه حاکی از این بوده که هر دو نامزد در واقع حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به صورت شانه به شانه دارن حرکت می‌کنن، اما آخرین نظرسنجی اعلام کرده که از آرای الکترال خانم کامالا هریس 226 رای و دونالد ترامپ 219 رای رو به دست آورده، یعنی مجموع آرای الکترال باید حدود 538 رای بشه و هر کسی بتونه این 90 رای باقی مونده، یعنی حاصل 226 رای و 219 رای رو خونده میشه. اگر دسترسی پیدا کنه به این 90 خونده رای، در واقع به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا معرفی خواهد شد. منتها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم برگزار خواهد شد و چندین ایالت هم در واقع فرماندارانشون و قانون‌گذاران ایالتشون رو مشخص خواهند کرد. طیف وسیعی از موضوعات در این انتخابات در واقع مطرح شده، اما مهمترین اونها به لحاظ در واقع سیاست خارجی اگر بخوایم اشاره بکنیم، موضوع اوکراین، موضوع حمله اسرائیل به غزه و لبنان هست و در کنار اون مباحثی که باعث رسوایی‌های متعددی برای نامزد حزب جمهوری‌خواه شده یعنی دونالد ترامپ، که یکی از مهمترین اونها کیفرخواست علیه ترامپ و افترا و کلاهبرداری مالی که ایشون مرتکب شده، تلاشش در برندگی نتایج انتخابات 20 امریکا بوده، نقشش در حمله 6 ژانویه یعنی دستور حمله به کنگره در 6 ژانویه و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری علل خصوص در ایالت جورجیا که مهمترین اثرش هم در واقع در ایالت جورجیا میتونست آرای کسب شده نشان بده که کدوم یکی از در واقع نامزدها میتونه رئیس جمهور بشه. این موارد مواردی که کیفرخواستی که بر علیه ترامپ مشخص شده و در نهایت ایشون در ماه مه 2024 به 34 مورد جعل توابق تجاری مجرم شناخته شده و در واقع میشه گفتش که نخستین رئیس جمهور آمریکا هستش که مجرم شناخته شده.
بله، و ترامپ گفته که فقط تقلب شکستش میده. با توجه به نگرانی ها نسبت به آشوب های داخلی که با نتایج امریکا احتمالاً رقم هم میخوره، فکر میکنید که امریکا آبستن چه تحولاتی هست؟
این حزب جمهوری خواه به عنوان یکی از احزابی در امریکا شناخته شده که به کارزار بزرگ انکار انتخابات معروفه، یعنی در میان محافظه‌کاران امریکا حزب جمهوری خواه همیشه تلاش کرده که نتایج انتخابات رو برهم بزنه. از همکنون و حتی در یکی دو سال اخیر که کارزار انتخابات شروع شده، جمهوری خواه تلاش کردن به سرهای لازم دوباره تشویش و در واقع ایجاد اختشاشات برای برهم زدن نتایج انتخابات آماده بکنه. بنابراین ترامپ همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم این بستر رو در ایالات متحده آمریکا فراهم کرده، این زمینه رو فراهم کرده که چنانچه در انتخابات برنده نشود، زمینه رو ایجاد بکنه برای ایجاد در واقع اختشاشات و تشویش افکار عمومی. این کار از جمهوری خواه هستش. در کنار دیگه ما می‌تونیم این موضوع رو مطرح بکنیم، اینکه استقبال ترامپ و شخص در واقع ایشون از افراط‌گرایی راست کندرو و لفاظی‌هایی که به صورت خشونت آمیز بوده، یعنی طوری که خانم کامالا هریس ایشون رو به عنوان فاشیست در واقع معرفی کرده و نامیده، از طرف دیگه هم خود ترامپ ایشون رو در واقع دستیار جو بایدن در قتل عامی که همکنون در غزه و لبنان مشاهده شخصی معرفی کرده. بنابراین این اتهامات که از طرف دوتا نامزد به همدیگه زده میشه یه مقدار فضای افکار عمومی ایالات متحده رو در واقع نگران کننده کرده برای اعلام نتایج بعد از روز انتخابات. اما در مجموع ترامپ همیشه بر علیه مخالفانش لفاظی های تون و فضاینده ای بود، از قبیل لفاظی های خشونت آمیز غیر انسانی و اختیارگرایانه به کار برده و از سوی مورخان و محققان مسائل امریکا هم به عنوان یک پوپولیستی در واقع معرفی شده که رفتارهای غیر اصولی بود، برخلاف اون چیزی که یک نامزد در واقع ریاست جمهوری تا به حال در تاریخ امریکا دیده. این رو هم باید اشاره بکنیم که ترامپ اگر پیروز انتخابات بشه دومین رئیس جمهور آمریکا بعد از شخص گروور کلیولند هستش که ایشون هم در یک دوره غیر متوالی در واقع انتخاب شد و خدمت کرد. خیال از این اتفاق بیفت و رئیس جمهوری خواهد برنده انتخابات بشه. ایشون اولین رئیس جمهور سابق آمریکاست که در واقع بعد از تئودور روزولت در سال 1912 برای بار دوم از حزب جمهوری خواه نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشه. همه این مواردی که عرض کردم منوط به اینه که ما ببینیم چه نتایجی رقم خواهد خورد و مردم آمریکا چه کسی رو برای در واقع دور دوم در انتخابات ریاست جمهوری یا از حزب دموکرات یا از حزب جمهوری خواه انتخاب کنیم.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
افزایش تقاضای تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در دنیا.
ترکیه به همراه 53 کشور و نهاد دیگر نامه‌ای مشترک به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده و خواستار توقف ارسال سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی شده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی خبری گفت:
باید در هر فرصتی تکرار کنیم که فروش سلاح به اسرائیل به معنی همدستی در نسل‌کشی است. توانایی رژیم صهیونیستی برای به دست آوردن تسلیحات و مهمات از کشورهای دیگر به اقدامات تروریستی در منطقه دامن زده است. باید از خرید اسلحه و مهمات توسط اسرائیل جلوگیری کنیم. ما در هر بستری باید حساسیت خود روی این موضوع را حفظ کنیم. رژیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تهدیدی جهانی تبدیل شده است. از همه کشورها می‌خواهم که مانع نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی توسط این رژیم شوند.
در این میان نقش آفریقای جنوبی در پیشروی پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی را به دنبال داشته است. نظم جهانی کنونی باید تغییر کند، چرا که قادر به حل بی‌عدالتی‌های تاریخی نیست و در عوض آنها را باز تولید می‌کند. رژیم صهیونیستی در پی این جنایات خود در غزه با یک پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری مواجه است. تل‌آویو با تحقیر جامعه بین‌المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی و بهبود وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه، همچنان به جنایات نسل‌کشی علیه ساکنان نوار غزه ادامه می‌دهد. پروفسور ریچارد فالک، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون و گزارشگر سابق سازمان ملل در امور فلسطینیان، میگوید این چنین نسل کشی که امروز در فلسطین روی میدهد هیچگاه در طول تاریخ رخ نداده است.
این ویژگی این نسل کشی رو در واقع داره به ما نشون میده. این اتفاقی است که قبلا هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ، به طوری که یک نسل کشی به صورت زنده و مستقیم در برابر دیدگان مردم دنیا قرار بگیره و اونها و مردم درک بکنن که چه اتفاقی داره میفته، و در حالی که اون نسل کشی داره اتفاق میفته مردم دنیا هم ازش با خبر بشن و اون رو ببینن. این اتفاق بعد از این تصاویر در واقع ما میتونیم که باقیمان در واقع کسانی که جان به در بردن رو ببینیم، کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن ببینیم و اون شرایط واقعی که بعد از نسل‌کشی ایجاد میشه رو درک بکنیم، و این واقعا تکان دهنده هست که ما داریم این رو میبینیم.
چندی پیش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حق غذا هشدار داد که اسرائیل نه تنها مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌شود، بلکه اراضی و منابع غذایی فلسطینیان را هم نابود می‌کند. وی هم خواستار تحریم رژیم صهیونیستی و فشار بر حامیان این رژیم شده بود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم چندی قبل در گزارشی نوشت که جنبش تحریم اسرائیل در پی تداوم جنگ آن علیه باریکه غزه، ضمن گسترش روزافزون شاهد پیوستن اقشار مختلف جوامع غربی به ویژه دانشگاهیان به این جنبش است. به نوشته این روزنامه، از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه پس از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر، عرصه برای جنبش حامیان تحریم این رژیم دستخوش یک تغییر بزرگ شده است و در نتیجه این عملیات و جنگ غزه که متعاقب آن به راه افتاد، برخی از اهداف بلند مدت جنبش تحریم اسرائیل و سازمان‌های حامی فلسطین محقق شده است.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده به برنامه جهانی سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداوند یارو نگه دارتون.
رادیو ایران، با ما همراه باشید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
نظر اسلام جاده زندگی تا بی نهایت امتداد داره و زندگی واقعی در جهان دیگریه. این انسانی که با غنیمت شمردن لحظات عمر خودش و شناختن ارزش و مقام انسانی خودش میتونه دنیا و آخرتش رو آباد کنه. اسلام برای زمان حال که همین لحظه های امروز ماست اهمیت ویژه‌ای قائله.
انسان برای یک هدفی زندگی بکند، یک هدفی که از خود او بیرون باشد. نمیگویم این هدف همیشه الهی باشد، حتی اگر این هدف مادی هم باشد، اما مربوط به کل جامعه باشد یا برای بشریت باشد. اگر چه که تلاش کردن برای این گونه هدفی انسان را ممکن است از مسائل شخصی مقداری باز بدارد، لکن این حسن بزرگ را دارد که وقتی انسان تلاش کرد و این تلاش همیشه موفق است، کار برای اهداف عالی همیشه موفق است. این را خدای متعال در قوانین آفرینش قرار داده است که هر کسی کار کند حتی برای هدفهای دنیایی و تلاش کند، خداوند او را به اون هدفها خواهد رسانید، مگر در خود کار یک خللی وجود داشته باشد که او به خود انسان برمیگردد. و الا اگر کار برای هدف با اصول درست انجام بگیرد، اون هدف قطعی است که دست یافته خواهد شد به اون. هر چه میگذرد انسان احساس میکند که عمر او تلف نشده است، برای یک هدف عالی زحمت کشیده است. و اگر این هدف یک هدف الهی باشد، به بشریت برگردد، به آرمانهای خدایی برگردد، به صلاح و خیر بشر برگردد، به استقرار عدالت این هدف مربوط بشود، به مبارزه با ظلم و جور مربوط بشود، هرچه عمر می‌گذرد انسان احساس می‌کند که به هدف نزدیکتر شده است. وقتی در پایان راه هم به پشت سر خود نگاه می‌کند، می‌بیند فرسنگ‌ها به هدف نزدیک شده است. حسرت ندارد، احساس لذت می‌کند انسان. این زندگی واقعی است، زندگی برای آرمان‌ها و هدف‌های والا. و اسلام آمد به انسان‌ها هدف بدهد، او را به سمت آرمان‌های والا و زیبای بشری حرکت بدهد. در چنین راهی است که اگر انسان در این مسیر یک قدم جلو برود، یک تلاش خالصانه و مخلصانه انجام بدهد، در این راه زحمتی به او برسد،